راحتم میکنه. روح پدرتون شاد باشه نادر خان گل. الهی خدا به شما سلامتی طول عمر با عزت بده. سلام خدمت آقا میسم گل و تمامی اهالی راه شب. من هفته پیش عموی عزیزم آسمانی شد و دو هفته قبل به دیدنش رفته بودم و با هم خاطره بازی کردیم و الان که دیگه نیست با خودم میگم ای کاش بیشتر به دیدنش میرفتم. واقعا بعضی وقتها ارزش عزیزانمونو دیر میفهمیم. آخ که چقدر خوب گفتی آقا مسعود از کاشمر، دورت بگردم. ممنونم از لطف و محبت شما. سرکار خانم رازیم از کازرون همراه ما نوشتن سلام و عرض ادب. بزرگترین حسرتی که دارم اینه که آخرین شب زندگی دنیایی مادر بزرگم میرفتم پیش اون عزیز و بهش میگفتم که چقدر دوستش دارم، اما حیف که رفت و به راه پیوست. درود بر شما. بله رفقای نازنینم، منتظر تماس‌ها و پیامک‌های شما جانان هستیم. همراهمون باشید تا حوالی 2:30 دقیقه بامداد.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده بدا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
آدم ها خیلی از حساب و کتابای خودمون مطمئنیم. چند وقت پیش یکی از دوستان برام برای من داشت تعریف میکرد که یکی از دوستای این دوست ما یه خسخس ساده موقع نفس کشیدن داشت، به خاطر همین نپوشد رفت پیش دکتر و 2 ساعت بعدش فهمید سرطان پیشرفته داره. یا چند سال پیش یه داماد درست شب عروسیش وسط جشن سکته کرد، عروس و همه مهمونا یه راست رفتن بیمارستان. دوستی که حالا این جریان رو باز واسه من تعریف کرد میگفت پزشک کشی که اون شب بیمارستان بوده که این داماد و عروس و همه مهمونا رفتن اونجا، میگفت اون داماد اینقدر قد بلند بود که رو تختای اورژانس جا نمیشد و اینقدر خوش تیپ و زیبا بود که ما وقت احیا براش اشک میریختیم. اون داماد همون شب از دست میره و روز بعد عروس تو مراسم خاک سپاریش شرکت میکنه. یا وقتی 2 تا از جوانای فامیل داشتن تلاش میکردن با همدیگه یه شرکت دانش بنیان بزنن که بعدش بتونن توسعهش بدن و پیشرفت کنن، وقتی همچنان در گیل گذشتن از موانع بودن، هر کدوم با همون تر از یه دانشگاه یه گوشه دنیا بورسیه گرفتن و رفتن. یا پسر همسایه‌مون که آرزوش هنرمند شدن بود و اتفاقا استعداد خیلی زیادی هم داشت و سالها هم آموزش‌های مختلف دیده بود، بعد از کلی تلاش و دوندگی حالا به قول خودش داره توی یه شرکت تاکسی اینترنتی کار میکنه تا یه سرمایه‌ای پیدا کنه. رفقا، همه اینا رو گفتم که بگم ما یه وقتایی فکر میکنیم تو ابتدای راهیم، ولی در واقع در آستانه آخرین ها هستیم و نمیدونیم داریم لحظه آخر رو میبینیم. از اون طرف ولی مطمئنیم که این تازه اولشه، دست خودمونم نیست، منطق زندگی همینو به همون میگه. اما امان از این زندگی که انگار گول زدن آدم ها رسم و قانونشه. انگار حسرت به دل موندن آدم ها مایه شادکامی شه، انگار دلش خوش میشه اگه اون لحظه آخر برسه و تازه چشم ما باز بشه. حواسمون باشه دوستان، به خودمون، به دنیا، به لحظه ها. سلام، شبتون بخیر. پارسال 10 تیر رفتم بیمارستان پیش خواهرم. چند سال درد سرطان میکشید. وقت خداحافظی بهم گفت حلالم کن. میدونست که 1 ساعت دیگه نیست. کاش اون 1 ساعتم کنارت بودم خواهر. نوید عباسی از اندیشه. سلام، بدترین خاطره جدایی همسر و فرزندم از من بود. اگه به گذشته برمیگشتم در انتخاب همسر تحقیق و مشورت میکردم با پدر و مادر. از شهداد کرمان، آقا ماشالله داد خدایی. دوستان، این نکته رو من اجازه بدید که متذکر بشم، با جسارتن البته عذرخواهی میکنم، من نخواستم یا نخواستیم ازتون که آخرین خاطرتون رو برای ما از داستانی تعریف کنید. ازتون خواستیم که محبت کنید از آخرین باری که هیچ وقت فراموش نمی کنید. خاطره هست، چون بالاخره یه بخشش به خاطره می افته، ولی در نهایت می خواهیم بدونیم که شما اگر قرار بود به گذشته برگردید، اون آخرین بار چی کار باس می کردید که نکردید، بعدش حسرتش رو خوردید. این اسمش خاطره نیست، یه جورایی میخواییم یه گوشه یه دلمونو که حالا بعضی وقتا انبارم هست و اون تو خاطراتمونو گرفتاریا و دردا و ناراحتیامونو توش میریزیم درشو باز بکنیم یا همی بزنیم بهش، ببینیم آخرین دیدارمون، آخرین حرفمون، آخرین داستانی که به هر حال برامون اتفاق افتاد چی بوده، داستانش که هیچ وقت نمیتونیم ازش فرار کنیم، به خاطر همین که به هر حال نمیشود بعضی از آخرین ها رو فراموش کرد. منتظرتون هستیم که اینجوری برامون بگید که آخرین دیدار، آخرین گفتار، آخرین شنیدار چه اتفاقی افتاد، داستانشو بگید. صدای گرمتون هم رسید دستمون، صداتون هم بشنوید.
علی نیکوداستم، راننده کامیون زباله شهر بابل. آخرین بار من موقعی بود که پدر عزیز من تو تخت بیمارستان سرش تو پای من بود و جون داد و اون لحظه آخر هرگز یادم نمیره، هرگز تا روزی که زنده هستم یادم نمیره. آخرین بار منم اون روزی بود که پدر عزیزم رو از دست داد. امیدوارم که هیچ ایرانی لحظه رو تجربه نکنه، هیچ کس. خیلی لحظه سختیه. خیلی متشکرم از موضوع برنامه شما. شب همگی بخیر. خدا حافظ شما.
موضوعی که شما گفتین من یاد اون شعر انداختی، میگه رفتم که خار از پاتشم، محمل به چشمم دور شد، یک زمان غافل شدم، یک عمر را هم دور شد. حسرت یه دوست دارم و گفتن حرف قلبی خودم به کسی که میباستم بگم و اونم منتظر بود این حرف رو از من بشنوه و من نگفتم، نمیدونم خجالت بود، شرم بود، چی بود، حسرت به دلم مونده و اگر برمیگشتم رو اون روزا این دفعه دیگه خجالت نمیکشیدم، حرف دلم رو میزدم که شاید بعد از 20 سال گذشتن زمانه داغش اینجوری رو دلم نمونده. خیلی متشکرم. سجاد بروردی هستم.
آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر نوشتن که سلام جناب نیکنام، شب شما بخیر و نیکی، شهادت امام سجاد علیه السلام رو تسلیت میگم. خیلی دوست داشتم یه بار دیگه چهره زیبای پدر و مادرم رو میدیدم و بر دستانشون بوسه میزدم. ای جانم قربونت برم حمید عسکری عزیز.
بیاد میگم شب شهادت یادگار کربلا امام سجاد علیه السلام را به تمام شیعیان. من اگر برگردم دور پدرم میگردم که الان 10 ساله نیست و دیگه آقا میسم، این حسرتی که میخورم، من تمام شهدای قوم و اکثرا کفن و دفن کردم. حسرتی که میخورم اینه از قافله جا موندیم، همش حسرت و حسرت. ایشالله تو زندگی کنیم که هیچ وقت حسرت به دلمون نمونه. ممنونم. محمود امینی ارندی هستم از قوم دروازه ری. خداحافظ.
زنده باشید آقای امینی ارندی. خدا رحمت کنه همه یه کسانی که دیگه در بین ما نیستن و روح شهدا از صدر اسلام تا الان شاد باشه انشاءالله، و اینکه واقعا بتونیم رهرو راهشون باشیم به واقعیت. البته ممنونم از شما. سلام، با تشکر از عوامل برنامه رای شب، خصوصا آقای نیکنام، سلام علیک یا زین العابدین. آخرین دیدار که با برادر و برادر خانمم داشتم که 13 سال پیش در کنار هم بودیم، ولی افکه آسمانی شدند و همیشه در کنار هم بودیم و هر مشکلی داشتیم با کمک هم انجام میدادیم. ولی چه میشه کرد؟ این روزها با تلخی سپری شد. بله، آقا مهدی یوسفی راننده کامیون از روستای تندران این پیام رو برای ما فرستادن. زنده باشی الهی.
من اگه بخوام یه روزی به عقب برگردم، تنها آرزوم اینه که مادر من خیلی اذیت کردم تو دوران جوانی من، خیلی اذیت کردم، حرفشو گوش ندادم، دنبال چیزای بد رفتم، دنبال مواد رفتم، اینقدر مادر من غصه دادم، سالها بهش غصه دادم، الان به خاطر من دیابت گرفته، چشماش دیگه کار نمیکنه. اگه بخوام به عقب برگردم پاهای مادر منو میبوسم، هر چی بگه میگم چش، ولی حیف که دیگه اون روزا رو نمیتونم ببینم. خیلی هم از خودم ناراحتم. خسته نباشید، قربون شما، خیلی برنامه خوبی داری، دوستتون دارم. از رشت تماس میگیرم ولی اسمم بمانه. ممنونم از شما.
بهشتم گم شده بر باد رفته، صدام کن اسم من از یاد رفته، صدام کن بی صدات از دست میرم، نزار از ترس تنهایی بمیرم. از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودن که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت. سه هر کشیدن یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن، چه بکار یه حس بی پناهی، زمین افتادم از بی تک یه گاهی، تصور کردن آی اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاه، خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.
1:09:45 است و شما عزیزان شنونده برنامه خودتون یعنی راه شب جمعه شب‌ها یا بامداد شنبه‌های رادیو ایران هستید. قدردان همراهی شما جانان هستیم. بریم با هم بخش اول گزارش نوید دانشور عزیزم رو که تا لحظاتی بی که آماده میشه رو به اتفاق خواهیم شنید. قبلش بذارید پس من یک بار دیگه بگم که ما امشب چه موضوعی داریم. در ارتباط با آخرین بارها داریم صحبت میکنیم، آخرین باری که هیچ وقت فراموشش نمی کنید چیه و اگه میتونستید دوباره به گذشته برگردید در اون آخرین بار چه کار میکردید که نکردید و یه عمری که حسرتش به دلتون مونده. بخش اول گزارش نوید دانشور عزیزم رو بشنویم.
سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. یکی از شبهای بسیار گرم مرداد ماه 402 و من گزارشگر در پیاده روها و خیابانهای مختلف همینطور مشغول قدم زدن تا موضوع و جایگاه مناسبی برای گزارش پیدا کنم. نگاه میکردم به برگهای درختان مختلف، یه دونه از برگا تکون نمیخوره و نشون میده کوچکترین باد خفیفی هم در هوا وجود نداره و هوا یه جوری ساکن و گرم و کاملا تابستانی. اما فعالیت شهر برقرار و انواع و اقسام تلاش ها و رفت آمد ها برای رزق و روزی، برای حل کردن بسیاری از کارها، برطرف کردن بسیاری از نیازها همچنان برقراره. در یکی از خیابان های دو طرفه هستم، به هر حال سر و صدای خودروها رو هر از گاهی کوتاه و بلند خواهید شنید. اما مغازه‌ای رو نگاه می‌کردم که مربوط میشه به دانه‌های روغنی، یعنی دستگاه‌های مختلف برای روغنگیری از دانه‌های گوناگون مثل دانه کنجد، تخمه آفتابگردان، دانه کلزا. اینا چیزایی که روی خود شیشه مغازه نوشته: روغن بادام زمینی، کره بادام زمینی، کره فندق، کره بادام درختی و انواع این روغن‌ها و کره‌های دانه‌های روغنی یا میوه‌های خشک. کاشی های دیوار این مغازه و سرامیک های کف این مغازه به قدری تمیز و براق هستند که هر رهگذری رو دعوت میکنن حداقل برای یه پرسش هم که شده داخل مغازه بره. دیگه از روغن های چیده شده در رنگ های مختلف که زلال بودن و شفافیتشون برقی به چشم میزنه نگم، که در قفسه های گوناگون این مغازه چیده شدن. من میخوام این بار بدون هماهنگی وارد این مغازه بشم. معمولا هماهنگی میکنیم، میریم با صاحب مغازه صحبت میکنیم، اگر شرایط برای گفتگو مناسب بود گفتگو رو انجام میدیم و البته سوال و جواب مختلف هم هست. اینکه ما از کجا اومدیم، چه چیزی رو میخوایم بپرسیم، مربوط به چه برنامه ای هستیم، مربوط به چه رادیویی، اینا معمولا پرسیده میشه. ولی این بار یا شانس و یا اقبال میریم وارد مغازه میشیم با میکروفونی روشن، شما هم همراهی بکنید. برای خودم هم جالبه ببینم چه برخوردی میشه. حتی ممکنه بگن آقا اینجا چی کار میکنی، برای چی داری صحبت میکنی، و یا هر برخورد دیگه ای. امتحان میکنیم ببینیم چه جوری هست. چهره ای که من از این فاصله دارم مشاهده میکنم، چهره صاحب مغازه، به نظر من نه نخواهد گفت به یه گزارش رادیویی. البته من آدم چهره شناسی نیستم، ولی دیگه بعد از این همه سال و تجربه گزارش های گوناگون نسبتاً داریم تشخیص میدیم که کدوم چهره ها پاسخ مثبت میدن به گزارش رادیویی، کدوم چهره ها نه. ببینیم اینجا حدس من چگونه است. متشکرم، خستتون نمی کنم. مقدمه ای بود برای توصیف حال و احوال شهر در این شب گرم تابستان و گزارش ما که دقایق دیگه تقدیمتون میشه. تا گزارش فعلا با اجازه.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
که به دریاش زدم، تا چه کنی با دل من، تخت تو ورت تو ساحل و توفان همه تو. ای همه دستان ز تو، مستی مستان ز تو، هم رمز نیستان همه تو، راز نیستان همه تو. شور تو آمد توی، بخت تو شیراز توی، جازمه شعر تو، جوهر عرفان همه تو. سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همم، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که با هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
دوستان عزیزم، یک بخش ویژه‌ای هست در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی. بریم این بخش رو به اتفاق بشنویم.
جمع شده بودند پای ایوان طبقه دوم بیمارستان قلب تهران به انتظار، پزشک و پرستار و جمعی هم از مردم. قرار بود یک بیمار ویژه مرخص شود. قرار بود پیش از رفتن تفقدی کند از جمع. از حدود 4 دقیقه صحبتشان 2 دقیقهش به قدردانی گذشت، 2 دقیقه دیگرش به انتخابات.
به کلمه ای که بر این موضوع لازم است به توجه بشد، قضیه انتخابات است.
آن روز 12 اسفند 1358، 12 روز مانده به برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس.
افرادی را انتخاب کنید فرقی و غربی نباشند، بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.
و انسان بودن، مسلمانی شد شرط اول، شرط لازم. سرفصلی که فصل به فصل با هر دور نشست و برخاست منتخبها روی این صندلی‌ها شرح و تفصیلش آشکارتر شد.
نماینده‌ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم نداشته باشد، خب این نماینده به درد نمیخوره.
زمستان سال 74 بود. کشور در آستانه انتخابات مجلس 4
نمایندگی کار مهمی است. من خواهش میکنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینند که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شون بگیره احتیاطاً بیان کنار. نه، اون کسانی که احساس میکنن که میتوانند، وظیفه شرعی است که بیان.
تکیه بر این وظیفه، بر این باید به صحنه بیایید، همنشین مدام جمله هایی است که از معیارهای نمایندگی در مجلس میگوید. اینجا در جمع مردم گیلان،
اون کسانی که در خودشون این توانایی و این همت را میابند که بتوانند در اون موقعیت قرار بگیرند، اینا باید برن خودشون را در معرض قرار بدن. این هم یک وظیفه است. نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. مسابقه برای خدمت، مسابقه برای زحمت کشید. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد او بیاد داخل این میدان بشه.
و 4 سال بعد در جمع اهالی قزوین
نماینده باید خدوم باشد، امتحان داده باشد، با کفایت باشد، برنامه دار باشد، خوشنام باشد، به جوانها اعتقاد داشته باشد، جوانگرا باشد. اینجور افراد در هر کجای کشور حضور دارن باید خودشون را موظف بدانن بروند نامزد بشوند.
آن روزها ایران به پیشواز انتخابات مجلس ششم میرفت.
وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات میداند این است بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهن که برون نامزد بشن.
حالا که این حرف ها مرور می شود، از عمر 11 مجلس شورای اسلامی کمی تابستان و فقط یک پاییز و زمستان باقی است و با خبر آغاز پیش ثبت نام داوطلب ها نخستین کوبه خورد بر طبل انتخابات مجلس 12.
آغاز شمارش معکوس برای نواخت
آن زمستان که پیشتر ذکرش رفت، چند لحظه توقف در کار قلب امام را مقیم بیمارستان کرده بود. بعدتر حاج احمد آقا راوی نقل قولی از ایشان شد، از همان روزها که گفته بودند احمد اگر چیزی شد اعلام نکنید تا انتخابات بی درد سر برگزار شود.
شما به مهر دوستان عزیز شنونده قرار بود که با ما تماس بگیرید و بگید اون آخرین باری که هیچ وقت فراموشش نمی کنید چیه و اگه میتونستید دوباره به گذشته برگردید در اون آخرین بار چی کار میکردید که نکردید و یه عمر حسرتش به دلتون موند. 225,009 و 30,900 هم که سامانه پیامکیمون هست در اختیار شما عزیزان. خب بریم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم، منم یه چند تا پیامک بخونم. بفرمایید.
عصبی آخرین باری که نزدیک شهادتشون بود خدمتشون رسیدم و ایشون فقط منو نگاه میکردن. من بهشون گفتم، البته تو کارگاه بود، گفتم که شما چیزی احتیاج دارین برای جبهه که من بدم خدمتون ببرین؟ گفتم فقط میخوام اومدم اینجا ببینم شما رو. من فهمیدم که این بار آخریه که ایشون رو میبینم و شهادتشون یقینا نزدیکه. روح جمعی شهدا شاد، بالاخص برادر عزیز من آقای سید مهدی تهرانی نژاد. قربون محبت شما، سلامت باشین، خدا حافظ شما.
سلام بر راه شبیه ما به خاطر همین راه شب خدایی زنده هستیم روحیه به من دیگه خدا انشالله به شما سلامتی بده خدا وکیلی شبی که گوش نکنم راه شب شما نیست محمود عربی از مشهد مقدر
زنده باشید انشاءالله. سلام شب بخیر. من به یاد آخرین دیداری افتادم که برادر شهیدم بهمن دانشور که راهی جبهه بود بدرقش کردم، مثل پروانه دورا دور او میگشتم، مثل اینکه دوست نداشتم کسی او رو ببینه. آخه او خیلی رشید شده بود. روح شاد دانشور اصفهان. جناب حسن صادقی از رفسنجان همراه ما، ایشون نوشتن که من حسرت آخرین نگاه مادرم که صبح موقع رفتن به سر کار به من کرد و رفتم و عصر وقتی برگشتم با جسم بی جانش دیدار کردم.
داداشم خدا بیامرز خونه رو معامله کرد و از پول خونه یه مقداری مونده بود، بدون اینکه قولنامه نوشته باشه و بعد روی رفاقت آخرین باری که من بهش گفتم داداش خونه رو با رفیق معامله کردیم، اون پروانه ساختمانی که به نامش هست حد چقدر بدهکار هستی رو اون قید کن و بنویس بین خودتون که اگر اون پول رو انتقال بدی خونه رو به نام تو انتقال بده. امروز و فردا تا اینکه صاحب خونه اومد گفت من خونه رو به عنوان رهن به ایشان دادم، پول رو برگردون، قسم دروغ دو تا شاهد آورد تو دادگاه. بعد به جایی رسید که صاحب خونه رو ازش گرفت و آخرین باری بود که من فقط یادم نمیره گفتم داداش بازم وقت است برو به صاحب خونه بگو پروانه رو بده پشتش قید کن، نکرد خونه هم از دستش رفت و هنوزم که هنوز مستعجل هستم. جواز منتظری هستم. رامیان گلستان.
ممنونم از شما. نوشتم با سلام و شب بخیر و خسته نباشید و تشکر ویژه از مجری پرتفان، بزرگوارید، ممنونم از لطف و محبتتون. در ادامه نوشتن و عرض تسلیت، آخرین دیدار برادر عزیزم و مادر عزیزم بود که فاصله فوت این دو 40 روز شد. ای کاش یک بار دیگه اونا رو می دیدم، ولی افسوس. حسن بهرام.
سال گذشته 9/6/1401 لحظات آخر که مادرم به جان داد حسرت از میخورم بی یک دقیقه بیرستم و سر مادرم رو تو دامن بگیرم وقتی که جان میده سرش دامنم باشه، این لحظات در ذهنم بسا حسرت بکنم که چرا وقت جان دادن مادرم بیرستیدم. با تشکر عباس صادقی هستم از دست گرده با کار.
موسوقی هم در سال 74 نیم ساعت قبل از فوت مادرم دعا کرد به زبان همدانی که ببرم عاقبتت بخیر بشه و من همیشه با این دعا زندگی میکنم و صدای مادرم تو گوشم. بیم قدر پدر مادر بدونیم و دعای پدر مادر خیلی بزرگه. امیدوارم همه ما قدردان شما هم باشیم با این برنامه خوبتون.
زنده باشید الهی، بی نهایت سپاسگزارم. آقای مسعود کنعانی از اهواز همراه ما، ایشون نوشتن که با سلام، آخرین شب بابام گفت بابا 10 دقیقه دیگه بشین پیشم، گفتم کار دارم، فردا صبح خبرشو به هم دادم.
دوست گذاشتم که در 22 سالگی آسمانی شد، حسرتی به دلم گذاشته که من بغل سنگی در گلویم نشسته. اگر این بغل بذارد من گریه کنم خیلی خوب است. اگر برگردم به گذشته هر جا میره که بره من دنبالش میرفتم، از او جدا نمیشدم. الان همیشه میروم به سرش مزارش گل سرخ میذارم. ای صمیمی، ای صمیمی، ای رفیق من، ای قدیمی. با تشکر آلمان آبوری از استان گیلان مرکز تهران.
ممنونم از شما دوستان. یه چند نفر از همراهان ما در تماس تلفنیشون اعلام کردن که برنامه امشب خیلی غمگینه یه جورایی. حالا گذشته از این که کلن برنامه امشب سنگین هست، اما این موضوع و این که از شما خواستیم اون آخرین باری که فراموش نمی کنید چه اتفاقی افتاده، باعث میشه که یه تلنگری به همون بخوره. الان دیدید که چقدر هم پیام داشتیم هم تماس تلفنی در صدای شما. یکی پدر از دست داده، یکی مادر از دست داده، یکی برادر از دست داده. این تلنگره باعث میشه بیشتر بریم دیدنشون، بیشتر وقتمون کنار پدر و مادر و برادر و خواهر و هر آن کسی که در دایره زندگیمون هست، که نفرات اول هستن، حتی بیشتر وقت بگذاریم براشون. امیدوارم که هممون واقعا همین مسیر رو داشته باشیم و پیش بریم و سعی کنیم که بیشتر از اینی که الان هست هوای اطرافیانمون رو داشته باشیم. ویژه ویژه ویژه، من بارها گفتم، پدر و مادر دو تا ستارن. وقتی برن فانوس هم دستت بگیری، تو تاریکی هم بخوای بری دنبالشون، محال ممکنه دیگه حتی بتونی صداشون رو بشنوی. پس قدرشون رو بدونی.
شاید که برگردی، شاید که پیداشی، شاید که آغازی در انتها باشی. تمام دیروزا پی تو میگردم، کجا گمم کردی، کجا گمت کردم. کجا گمت کردم، کجای این کابوس، پشت کدوم ابر بارونی پاییز، کجای این گریه یک
خواب. رفقا، در بخش اول گزارش نوید دانشور عزیزم شنیدیم که معمولا با هماهنگی با صاحبان مغازه ها یا هر جایی که هست میخواد صحبت بکنه و این بار گفت میخوام دلو بزنم به دریا، بدون هماهنگی با میکروفون باز وارد مغازه بشم، اما آنچه که از صاحب مغازه میبینم شخصیتی نداره که بخواد دست رد به سینه ما بزنه. اگر که موافق هستید دوستان جان، بریم بخش دوم گزارش نوید دانشور عزیزم رو به اتفاق بشنویم.
شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. در مغازه‌ای هستم که توصیفش رفت، منتها هنوز صاحب مغازه بنده رو نمی‌شناسه. من همینجوری وارد مغازه شدم. باشون گفتگو رو شروع کنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
شبتون بخیر.
متشکرم، ممنونم.
این میکروفون برنامه راه شب و من گزارشگر راه شب.
معذرت میخوام، میشه کارت شناساییتون رو من بنده ببینم؟
بله بله بله، حتما حتما. شنوندگان گرامی، یه سوال خیلی بجا و شایسته ای. خواهش میکنم آقا، چرا ببخشید، شما شایسته ترین سوال رو توی همچین لحظه مطرح کردید. خب یک کم راجع به این مغازه ماشاءالله تمیز و بهداشتی توضیح میدیم برای شنوندگان راه شب.
هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، کارگردان این مجموعه بیشتر پسرم هست.
هستن الان تو مغازه؟
نه نیستن، انشالله شنبه میان. ولی ما حدوداً 5-6 سال این کارو داریم، روغن کشی از دانه های روغنی. این دستگاهی که ملاحظه میکنید این دستگاه روغن کنجده، این دستگاه دستگاه ارده است که مستقیماً میگیریم اینا رو، اینم دستگاهی که باش کره چهار مغز میگیریم.
آها، یعنی فندق و بادوم رو ریختین توش؟ بله. از اینا کره میگیریم؟
بله بله.
چقدر چون؟
آره، اونم دستگاه کره بادام زمینیه، مستقیما میگیریم در حضور مشتری.
خیلی عالی. میبینم تخم آفتاب گردون هست.
بله بله، این روغن آفتاب گردونه، این روغن کلزاست، دانه های طبیعی هستن بدون این که مواد افزودنی بهشون اضافه بکنیم. اینم کره نارگیله که مستقیما میگیریم، اونم کره کنجده که میگیریم.
دستگاهی که میتونه اینو تبدیل به کره کنه یه دستگاه متفاوت با دستگاه روغنی.
دقیقاً دقیقاً.
خیلی عالی. من دیده بودم تو فیلمای مستند برای اینکه ارده درست کنن از روغن کنجد کلی تشکیلات داره. بله. شما اینا رو توی دستگاه مکعب مستطیل شکل جا دادید؟
بله دقیقاً. الان داخل اون جعبه استیله دو تا سنگه، سنگ آسیا، اینا قدیم، این بابر کار میکنه، دور میخوره، از داخل اون دونه های کنجد میرن زیر اون دوتا سنگ آسیاب. اگر خواستید هم میتونم بذارم براتون کار بکنه.
نه خیلی متشکرم، چون شنوندگان نمیبینن، فقط این ممکنه صدا ایجاد بکنه و خب صداش رو میتونن دریافت کنن. ولی شنوندگان گرامی، روش نوشته آسیاب سنگی ارده کنجدیشون، هم گفتن دو تا صفحه سنگی داره، ولی نوشته که تولید یزده. یزدی ها خیلی سابقه دارن توی اینجور کارها، شیرینی های مخصوص، روغن های مخصوص و
انواع اقسام فرآورده های گیاهی که خیلی به درد بخوره. خودتون اصالتاً کجایی هست؟
بنده اصالتاً خوزستانی هستم، شهرستان شوشتر.
خوزستان هم اتفاقا خیلی
بله،
کنجد داره،
مرکز این چیزا هست. ما هم به علت اینکه خوزستان و شهر خودمون شوشتر رو خیلی دوست داریم،
شوشتر که جزیره میون دو رود، عجب جایی.
دقیقاً اسم این مغازه رو هم گذاشتیم در واقع روغن کنجد کارون، به میمنت رود کارون، رود پرآبی که در کارون
بله هستن. رود پربرکت بله. همیشه جاری کارون بله. که چقدر مهمه برای کشورمون بله. ولی اینکه شنوندگان گرامی گفتم جزیره اصطلاحیه، چون بله. یکی از شاخه‌های رود کارون که کنار شوشتر هست میاد اطراف این شهر دو شاخه میشه و این شهر تقریبا افتاده بین دو شاخه رود کارون بله. یه حالت جزیره‌ای داره بله. و رود بسیار زلال و جالبی هست و توصیه میکنم کسانی که ماهر نیستن و بومی نیستن اونجا شنا نکنن، چون یهو یه گردابایی داره که غریبه ها رو دچار مشکلات میکنه و حتی خطر مرگ ممکنه، خدای نکرده پیش بیاد. خب خیلی عالی، از شهر باصفای شوشتر تشریف آوردید پایتخت. آقا از مردم داری چه خبر؟ چجوری باید هوای مردم رو داشته باشی؟
بایستی با مردم هم درد بود، حقیقت دارم میگم خدمتون. بنده آموزگار هستم، یعنی بودم، فرنگی بودم، بازنشسته شدم.
درودها بر شما، من خبردار باشم مقابلتون. پس اسم شریفتون رو بدونید.
پنبه کار هستم، احمد علی، که از خود شوشتر بازنشسته شدیم و اومدیم اینجا. راجع به همدردی فقط من میتونم اینو بگم، در دل زیاد هست، ولی ما الگومون ائمه معصومین هستن، در صدرشون حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. چیزی که درد مردم اون زمان کاهش میداد با تمام فقر و نداری این بود که حضرت هم دردشون بود. سوال اینه آیا واقعا مسئولین هم همین درد رو دارن؟ با ما دردشون مشترکه. یکیه
شنوندگان گرامی، واگویایی بود از یکی از هموطنانمون که مقدمه صحبت و حرفاشون رو شنیدیم در یکی از مغازه‌های بسیار تمیز پر از نظافت و بهداشت که روغن‌های سالم رو تحویل خلق خدا میده. خوشحالم که برنامه‌های راه شب و به ویژه بخش گزارشیش این ظرفیت رو داره که حرف‌های مردم خیلی ساده و روان به گوش مسئولان برسه. آقا متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ضمن تشکر از این هموطن گرامی، از شما شنوندگان محترم و همکارانم خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
بدون عشق تاریک است، بگو تا کی، بگو تا کی، بگویم عشق نزدیک سرگشته را دریا که نه بیدار بیدارم نه با افسانه ای در خواب در این شبهای تاریخی تو پنهانی و تابیدی حقیقت را نمایان کن که تو در قربت آواز شهر من بدون عشق تاریک است. بگو تا کی، بگو تا کی بگویم عشق نزدیک است، عشق نزدیک
است. تب داشتم از اون تبا که تا توی گوش و چش آدمو داغ و سرخ میکنه. پدر و مادرم رفته بودن هیئت یکی از دوستان پدرم و منو سپرده بودن به مادر بزرگم. منم از خدا خواسته اومده بودم و خوابیده بودم تو اتاق مادر بزرگم درست کنار سجادش. مادر بزرگم یه دونه از اون لحافایی که همیشه بوی گل یاس میداد رو انداخته بود، یه کاسه بزرگ آب سرد و یه دستمال سفیدم آورده بود و پیشونی پاهامو با همون دستمال خیس و خنک، با همون دستمالی که حسابی هم خنک بود، پاشویه میکرد. خودشم نشسته بود و قرآن میخوند. من با چشمای بسته داشتم گوش میدادم. گرمم که میشد لحافو میدادم کنار و یه چند دقیقه بعد مادر بزرگ همونطور که داشت قرآن میخوند با یه دستش دوباره لحافو میکشید روم و میگفت مادر جون بذار لحاف روت باشه، دارم پاشویت میکنم. یهو بدتر میشه سرماخوردگی تو. میون خواب و بیدار بودم و پاهامو از زیر لحاف گذاشته بودم بیرون که شنیدم مادر بزرگم خوند هو الاول و الاخر. همونجوری که چشمم بسته بود گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی او ابتدا و انتهای هر چیز است. گفتم مگه میشه؟ گفت اگه او خدا باشه میشه. چشمامو باز کردم و گفتم اگه خدا نباشه چی؟ گفت یعنی چی مادر جون؟ گفتم برای آدم ها اول و آخر هر چیزی چطوریه؟ گفت بستگی داره که چی باشه. گفتم زندگی. گفت اولش تولده، آخرش هم مرگ. گفتم میشه نمیری؟ خندید و دستش روی پیشونیم گذاشت و گفت تبت داره میاد پایین. باز گفتم ها میشه نمیری؟ گفت همه میمیرن مادر، اگه عمر جاودانی خوب بود خدا به پیامبراش میداد، مرگ برای همه است. با گریه گفتم خب الان دروغ بگو دیگه، من مریضم، بگو نمیمیری، بگو تا وقتی من زندم پیشم میمونی. گفت اگه دروغ بگم دلت نمیخواد پیشت بمونم، چون هیچ وقت به دروغ نمیگم، اینه که دلت میخواد همیشه پیشت باشم، مگه نه؟ باز گریه کردم و گفتم اگه بمیری و من تب کنم چی؟ گفت این همه آدم تب کردن و کسی هم تیمارشون نکرده، تازه تو که قرار نیست تنها بمونی. گفتم اگه تنها موندم چی؟ گفت این که آدم ها عزیزانشون از دست بدن رسم دنیاست، اما تنها موندن یا انتخابشونه یا کوتاهیشون. گفتم اصلا من زودتر میمیرم. فکر کنم اینو گفتم تا دلش برام بسوزه و بهم قول بده که تا آخر دنیا زنده میمونه. ولی خندید و گفت خدا اون روز واسه کسی نیاره، ولی هیچ کس فردا رو ندیده. وقتی پدر بزرگت یعنی همسر من با چند تا بچه قد و نیم قد از دنیا رفت، هنوز مادر بزرگ